بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الثانی الاستشهاد بالأعراف العقلائية، وقد تقدم أيضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية. الثالث ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العدل، ونحن نلاحظ إن مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية، وهو ظلم من العاب لمولاه فيستحق منه الذم والأخب. خب بحث در این بود آقا، در شبهات بدویه مثل شرب توتون که احتمال حرمت میده ممکنه در واقع شارع حرام قرار داده باشه، یعنی شارع ممکنه دستور داده باشه ولی دستورش به ما نرسیده، ما 50% احتمال حرمت میدیم. در اینجا وظیفه چیه آقا؟ اصل عقلی. فرض کنیم که شارع در این مورد مشکوک هنوز دخالت نکرده، ببینیم که مقتضای اصل عقلی چیه. گفتن که خب دو تا اتجاه، اتجاه اول همون قاعده قبح عقاب بلا بیانه. خب این قاعده قبح عقاب بلا بیان چه دلیلی داریم که در موارد شک بدوی این قاعده جاری میشه، منطبق میشه و برای انسان امان میآورد؟ فرمودن که علما برایشان ادله زیادی ذکر کرده. دیروز چند تا دلیل رو خوانده آقا؟ هم یکی رو خوانده بودیم ها؟ بله، که مال محقق نائینی بود. بله، خب اون دلیل ایشون را جواب گفته. دلیل دوم، چند تا دلیل آوردن برای محکم کردن ریشه های قاعده قبح عقاب بلا بیان. دلیل دومش می فرماید ما هستیم و عرف عقلا، و آخر در بین عقلا مولای وجود دارد، عبدی وجود دارد. ببینیم که این عبید، فرض میکنیم این طرف 10 تا مولای، این طرف هم 10 تا عبد، این موالی باید دستور بدن به این عبید و این عبید مکلفن و موظفن که باید دستورات موالیشون را انجام. حالا 10 تا فرض نکن، یه دانه فرض کن، زید است و عمر، زید مولای، عمرم عبدشه. خب اگر چنون چه زید دستور داد به این عمر و این عمر اطاعت نکرد، اینجا از عقلا سوال میکنم در عرف عقلا این امر را چکار میکنن آقا؟ مستحق عقاب. این معنایش اینه که اون دستور مولاش برش لازم الاجرا عمل. خب اینجا حق اطاعت داره. اما اگر امر احتمال داد 50% که دستور از طرف مولای من باشد و احتمالم داد که شاید دستوری نباشد، اینجا اگر امر تکان نخورد، انجام نداد این دستوری محتمله را، بله، بعد در واقع بعد از چند روزی معلوم شد که واقعا دستوری بوده، اینجا این مولاش حق کتک داره یا نداره؟ نداره، معناش همون قاعده قبح عقاب بلا. اگر اون زید اینو کتک بزند در عرف عقلا چی میگن آقا؟ میگه حقی نداشت. خب اگر در موالی عرفیه و عبد عرفی اینجوریه، فلیکن مولل حقیقی کذالک. جوابش رو ما در حلقه قبلی خوندیم، در جزء اولی از حلقه دوم بود یا در حلقه دوم بود ظاهرا خوندیم، در حلقه دوم اونجا مفصل و مشروح جواب این دلیل رو خوندیم. اونجا ما گفتیم که مولویت یعنی فرمانده بودن، دو قسمه، فرمانده است که عقلا جعل میکنن. خب جعل اگر کرد عقلا، حتما فرماندهیش را در اطراف تکالیف معلومه جعل میکنه، در موارد تکالیف مشکوکه میگه تو حق مولویت بگو نداری، حق اطاعت نداری. اینو ما قبول داریم در اعراف عقلا، ولیکن مولویت مولای ما سبحانه و تعالی چون مولویت ذاتی، کسی جعل نکرده، مولویت ذاتی مولویتش وسیعتره، حق طاعتش گسترده تر حتی در موارد تکالیف مشکوکه هم مولا مولایه. بگو در موارد تکالیف قطعیه هم مولا مولایه. این مولویت از ذات مولایه، نه این که مولویت رو برای کسی جعل کرده باشه تا بگم در این مورد تکالیف مشکوکه عقلا جعل نکرده. پس اینم دلیل دوم و اینم جوابش. دلیل سوم که دلیل محقق اصفهانیه، یک کمی عمیقه بخوان ببینیم که چی میشه. از ثانی الاستشهاد بالاعراف العقلائیه، استشهاد میکنیم ما با عرف عقلا و عرف عقلا رو ما قبول داریم، در موالی عرفیه قبول داریم که مولویتش در محور دستورات معلومه هست نه در دستورات مشکوک، این هم ما قبول داریم. ولیکن فرقش اینه که مولای ما مولویت ذاتیه، مولویت ذاتی حق طاعتش گسترده تره ها. کسی جعل نکرده تا بگم تا اینجا جعل کرده، بیشتر از اینجا جعل نکرده. این ذاتیه دیگه، مثل که نار حرارت ذاتیشه، هر جا نار باشه خانه خواه حرارت هستی. وقد تقدم ايضا الجواب بالتمييز، گفتیم که باید شما تمیز بدهین بین مولویت مجعوله که جعل شده از قبل عقلا و المولویت الحقیقیه، و مولویت حقیقی که مولویت مولای ما سبحانه و تعالی باشد، چون مولویتش حقیقیه حق مولویت حقیقی گسترده تره، هم تکالیف دستورات معلومه را شامل می شود و هم دستورات بگو بله. پس در دو مورد مولا بر ما حق داره. مولا حق داره یعنی مولویت داره، حق داشتن با مولویت عبارتون بگو اخرای. بخلاف اون زید و عمر در دستورات زید، زیدی که مولایه، در دستورات قطعیش اون بر این آقای عمر مولا گفته بگو می شود، ولی در دستوراتی که احتمال میده عمر اون زید اصلا مولویت بر این آقای عمر نداره. اینم که تمام شد، رسیدیم به دلیل سوم که مهمه ها. الثالث، یکی از اون اختلافات اساسی که مرحوم شهید صدر در مقابل کل از علمای اهل منطق و اصول و کلام و فقها و مجتهدین در مقابل همه و همه سپر را سینه کرده، یا به عکس بگو بگو چی میشه آقا؟ سینه را سپر کرده. این مورد است ها، در مورد این دوتا قضیه معروف که کل علما میگن صغیر و کبیر میگن ما دوتا قضیه عقل عملی داریم و تمام قضایا باید به این دوتا برگردد، و اون دوتا که از معلومات اولیه عقل که این دیگه نیازی به برهان و استدلال نداره، اون فطرت اولیه و عقل اولیه انسانیت او رو درک میکنه، دو تا قضیه، یکی از ظلم و قبیح، یکی العدل و حسن. بقیه تمام قضا باید به ای برگردد. این که میگم الخیانت و قبیح، به خاطر اینه که این الخیانت تقریبا به چی برمیگردد و حقیقتا بگو، یا خیانت بر امانت قبیحه، یا فرض فرمایین که حفظ امانت حسنه، اینا همشون به عدالت و ظلم. خب وقتی که ما یه دانه قضیه داریم در باب قبح از ظلم و قبیحون، خب میایم اینو تطبیق میکنیم در مواردی که تکالیف مولا معلومه، اگر این بنده اطاعت نکند اینجا، چون مولا بهش حق داشته و این به حق مولا را ادا بگو نکرده، ظلم کرده، این ظلم حساب میشه. وقتی ظلم حساب شد قبیح، و لذا اگر مخالفت کرد مولا حق کتک داره، چون معصیت مولا گفتیم چی آقا؟ گیر کرده آقا، قبیحه. عقل میگه این کارت، این مخالفتت با دستور مولا قبیحه، برای اینکه ظلم حساب میشه و تعدی بر حق مولا. اما در مواردی که هنوز تکلیف مولا به ما نرسیده، ما اگر اینجا انجام ندادیم، خب چی ظلم بر مولا کردیم؟ بگو گیر کرده آقا، ظلمی نشده بر مولا. وقتی ظلم بر مولا نشده قبح هم وجود بگو نداره، پس ترک ما قبیح نیست، یعنی در ترک این تکلیف محتمله ما عقاب نمیشه. اینم دلیل محقق اصفهانی، خوب دلیل توداریه ها، ولی صد افسوس که مرحوم شهید صدر از اول امر قضیه الظلم و قبیحون رو قبول نداره. میگه این از جمله قضایای معروفه که همینجور توی دهن ها افتاده و الا و ای واقعیت. بگو گیر کرد آقا نداره. الثالث ما ذکره المحقق الاصفهانی رحمه الله من ان كل احکام العقل العملی، تمام احکام عقل عملی، میگیم اطاعت مولا خوبه حسنه، معصیت مولا قبیحه. قبیحه یعنی چی؟ گیر کرد. معصیت قبیحه یعنی معصیت ظلمه و ظلم قبیحه. از این جهت معصیت تا معصیت از مصادیق ظلم حساب نشود قبح پیدا بگو نمی کند. خب و حالا که مخالفت دستور معلوم ظلم بر مولاه، چون مولا در این دستورش بر ما حقی داشت و ما این حق مولا را ادا نکردیم تعدیم. اما در مخالفت کردن دستور محتمل که محتمل دستور باشه، محتمله که از بیخ چیزی وجود نداشته باشه، اینجا ظلم به مولا گفته نمیشه. پس ترکش قبح بگو نداره. قبح نداره یعنی چی؟ یعنی استحقاق عقاب نداره. استحقاق عقاب نداره یعنی چی آقا؟ گیر کرد آقا، این گیر کرد آقا. و برسانین به آخر نتیجه. این ترک تکلیف مولا را، حرمت شربتتون را من 50% احتمال میدیم. اینجا اگر پرهیز نکنم از شربتتون، یعنی این دستور محتمله را مخالفت کنم، این ظلم بر مولا گفته نمیشه. وقتی ظلم گفته نشه چی گفته نمیشه آقا؟ بگو. قبیح گفته نمیشه. قبیح گفته نمیشه یعنی چی؟ یعنی عقاب نداره. عقاب نداره یعنی چی؟ یعنی همون قاعده قبح عقاب بلا بیان، یعنی تا وقتی معلوم نشده عقابی وجود و قبح وجود، در مخالفتش قبح و عقابی وجود. ای باریکالله چقدر قشنگ بیان کرده ایشون. مردها کل احکام عقل عملی مردش و مرجعش الى حکم عقل، اون یه دانه حکم رئیسی که در صدر تمام احکام عقل عملی قرار دارد، او کدام آقا؟ به قبح ظلم و حسن العدل. و تمام قبح های دیگه باید به ظلم برگردد و تمام حسن ها باید به عدل. تا به عدالت برنگردد محاله که حسن داشته باشد، و تمام اشیا تا به ظلم برنگردد محاله که بگو. فقط پس عقل چند تا قضیه داره آقا در حکم عقل عملی؟ دو تا لاغه، یکی از ظلم و قبیحون، یکی العدل و حسن. خب اینجا این مخالفت دستوری محتمل را کرد، ببین این قب داره یا نه. میفره قب داشتنش، قب یعنی استحقاق عقاب، استحقاق عقاب داشتنش تابعی اینه که این ظلم حساب بشه. و حالا که ما میبینیم نه، نسبت به مولا این ظلم حساب نمی شود، پس قبح ندارد یعنی عقاب ندارد. در اینجا مخالفت کردن عقاب عقاب نداشتن یعنی همون قاعده قبح عقاب بلا بیان. قبح و نحن نلاحظ و ما ملاحظه می کنیم در این دلیل، این بله این میشون می فرماید تتمه دلیل ایشونه و می فرماید ما می بینیم این که مخالفت اون دستوری که قامت علیه الحجه، حجت برش قائم شده، اگر ما اون دستور را مخالفت کنیم، نماز صبح گفته واجبه، دستور مولا را یقین داره که وجوب نماز صبح دستور مولاه، اگر ما این مخالفت کنیم این خارج خروج گفته میشه از رسم عبودیت، ملتفت شدیم؟ از رسم بندگی ما خارج شدیم. خب از رسم بندگی خارج شدن ظلم بر مولاه، تعدی بر حق مولای و هو ظلم من العبد لمولاه. وقتی که ظلم بود از ظلم بگو قبیحون. قبیحون یعنی چی؟ پس در موارد تکالیف معلومه اگر مخالفت کنی که امور معصیت تعبیر میکنه، این معصیت استحقاق عقاب داره، فیستحق منه الذم والعقاب. و اما و ان مخالفت اون دستور محتمله که لم تقم علیه الحجه مثل حرمت شرب توتون، اگر ما ایرو مخالفت کنیم، مخالفت کردنش با چی آقا؟ باریکالله شرب کن، رغم این که احتمال حرمت درش هست، ما شرب کن. این اگر شرب کردیم، مخالفت کردیم و حجت برش قائم نشده، آیا این شرب سیگار ما نسبت به مولا ظلم گفته میشه؟ آه؟ لیست من افراد الظلم، یا از افراد ظلم نیست. چرا؟ از لیس من زی العبودیه، این نیست از شؤون بندگی و از خصائص بندگی. ان لا یخالف العبد مولاه فی الواقع، این که مخالفت نکند عبد مولایش را در واقع، یعنی در عالم واقع هر چی دستوری دارم باید بنده کاری بکنه که اون دستورها هیچ کدامش مخالفت نشه. بیچاره بنده چی میدونه که چند تا دستور مولا داره تا اونا رو مخالفت بکنه یا نکنه؟ این از شأن بندگی نیست. بله فی الواقع و فی نفس الامر، در واقع و نفس الامر هر دستوری که داره مولا باید اون رو انجام بده. چی میدونه بیچاره؟ فلا یکونو، وقتی که این شد ما اون دستوری که مولا در واقع صادر کرده ولیکن به ما نرسیده، ما اگر او رو مخالفت کنیم این ظلم بر مولا حساب نمیشه. فلا یکونو ذالک ظلمن للمولا و علیه فلا موجبه، ظلم که نبود تنها ما گفتیم به حکم عقل عملی چی قبیح آقا؟ ظلم قبیح، ظلم عقاب داره، تا وقتی به ظلم نرسانیم چیزی عقاب دار نخواهد شد. فلا یکون ذالک ظلم للمولا و علیه فلا موجبه للعقاب بل یقبحو، بلکه اون طرف بر مولا قبیح این بیچاره رو کتک بزند بر مخالفت دستور محتمله، و این همون معنای قاعده قبح عقاب بلا بیانه. خب شما فهمیدین که در این دلیل سوم اساس مطلب از کجا بود آقا؟ از کجا سرچشمه گرفت؟ اساسش این بود که این ظلم حساب، تا ظلم حساب نشوه اصلا قبح و استحقاق عقابی وجود ندارد. ریشه مطلب اینجا بود. خوب توجه کنم، بل یقبح و بذلک یثبت قبح العقاب بلا بیان، معناش نتیجهش اینه که اگر مولا ما را نتوانست عقاب کند بر ترک، بر مخالفت شرب سیگار، بر عمل شرب سیگار ما را مولا نمیتونه عقاب کنه، معناش همینه که چون بیان بر حرمت نرسیده و لذا جایی که بیان نرسیده بود عقاب نمیکنه. این همون قاعده قبح عقاب بلا بیانه. دیگه چی میخوای آقا؟ خیلی قشنگ ثابت کرده. بله؟ کی گفت ظلم بر مولا؟ درست. و تحقیق این از اون جلویات یادت زرنگی کردی اینجا آوردی اوره. و تحقیق ان ادعاء کون حکم العقل بقبح الظلم، ادعای این که عقل فقط حکم میکند بقبح الظلم، هو اساس است برای احکام عقل عملی و حکم عملی بیشتر از این یک قضیه که از ظلم و قبیحون دیگه هیچ حکم عقل عملی در دنیا وجود نه، تمام قبح ها باید به همین ظلم برگرده تا قبح باشه، و الا مادامی که به ظلم برنگشته قبح حساب نمی شود. می فرماید که بالقبح عموما به تمام احکام عقل عملی به این برگردد، و انها کلها تطبیقات لهو، و این که تمام احکام عقل عملی قبح معصیت، میگن معصیت قبیحه، میگن آدم کشتن قبیحه، میگن خیانت قبیحه، میگن دزدی قبیحه، میگن دروغ قبیحه، تمام اونها رو تا به ظلم برنگردانیم قبحی وجود نداره. پس اساس حکم عقل عملی درباره قبح فقط یه دانه قضیه، و اون چی آقا؟ چی؟ ظلم قبیحه. میفرماید این قضیه معروف و مشهور، علما همینجوری گفتن، ولی ما ثابت کردیم که این قضیه اصلا از بیخ اساس نه. یعنی این قضیه قضیه واهی است به این معنا که این ما حاصلی نداره، در حقیقت تحصیل حاصله. بران که ظلم معنای چی آقا؟ تعدیب حق. پس ظلم متوقف این که قبل از صدق کردن مفهوم ظلم باید ما حق را اونجا ثابت کنیم که قبل از این حق بوده، چون که اون حق ضایع شده لذا ظلم صدق میکنه. صدق کردن ظلم بله متوقفه بر این که قبل از اثبات ظلم ما باید حق را خدا ما نحنفی. شما گفتین که این ظلم ست نمی کنه، خب ما ببینیم که ما حق مولا چقدره. اگر گفتیم حق مولا در تکالیف معلومه و محتمله هست، خب اینجا در مخالفت تکالیف محتمله هم حق مولا را زایی کرد. و خود شما هم گفتین که تضییع حق عبارت از چیه؟ ظلم، و ظلم استحقاق عقاب داره. پس پیشتر از این که ما به این بچسبیم که آیا اینجا ظلم صدق می کند یا نمی کند، بهتر همون بحث مایه که باید برگردیم ببینیم اینجا مولا حق دارد تا مخالفت ظلم به مولا گفته شود یا حق ندارد. و این کان هو المشهور، این حرف حرف مشهوره که میگن فقط یه دانه حکم عقل، یک حکم عقل وجود دارد که اونم عبارت است از قبح ظلم. و المتداول در کلمات علما و کلمات غیرشان از بقیه محققین، هم در کلمات محقق اصفهانی این زیاده و هم در کلمات غیر اصفهانی از بقیه محققین. الا انه لا محصل له، این قضیه قضیه است که به فایده تکرار توضیح واضحات بگو تحصیل حاصل از ظلم و قبیحون. معنایش اینه آقا القبیح و قبیح، چون در مفهوم ظلم قبلا حق را سلب حق را عکس کردن، سلب حق قبیحه، پس از ظلم و قبیحون معنایش آقا القبیح و قبیحون. هیچ فایده ای نداره، یک قضیه است که بی فایده اینجوری. الا انه لا محصل برای این قضیه از ظلم قبیحون. چرا؟ لاننا اذا حللنا، وقتی ما تحلیل کنیم مفهوم ظلم را، وجدنا، میابیم ما این که ظلم عبارت است از اعتدا، تعدی کردن. تعدی یعنی چی آقا؟ یعنی سلب کردن غیر را حقش. پس قبل از ظلم باید ما حق را ثابت بکنیم. و هذا یعنی افتراض ثبوت حق فی المرتبه السابقه، و این معنایش اینه که پیش از صدق کردن ظلم همیشه باید ما حق را ثابت کنیم. خب اگر پیش از این ما حق را ثابت کردیم که تضییع حق قبیح، آل ظلم گفته بشه یا ظلم گفته نشه دیگه، ما پس معیار ما صدق ظلم نیست، معیار اون طرف دیگر است. معیار اینه که باید اونجا حقی ثابت بشه تا تضییع او قبیح باشد. ای وضعی از ظلم و قبیح، ما اینجور میگیم آقا تضییع الحق بگو قبیح. خب در ما نحنفی مخالفت دستور محتمله تضییع حق یا نه؟ خب باید اینجا حق رو ببینیم که حق مولا چقدره. اگر گسترده یه اینم تضییع حق، اگر گسترده نیست اینجا تضییع حق نیست دیگه. ما نیازی به این ندارم که ظلم صدق بکنه یا ظلم صدق نکنه. هذا یعنی افتراض و ثبوت حق فی المرتبه السابقه. و هذا الحق بنفسه، و این حق بنفسه از مدرکات عقل عملی، قبل از این که عقل ما قبح ظلم را درک کند، قبل از این اون حق را درک کرده، و لذا تضییع اون حق را ظلم و قبیح می داند. ملتفت شدین یا نه؟ خب اونجوری اگر هست، فلولا ان للمنعم حق الشکر، اگر برای منعم و خالق حق شکر نباشد، عقل عملی ما در نکند در مرتبه سابقه، لمن طبق عنوان ظلم علا ترک شکر، اگر ما شکر نکردیم ظلم سید نمی کنیم. ظلم چی آقا؟ تضییع الحق. کی گفت شکر منعم حق داره بر ما؟ بگو کی گفت منعم بر ما حق داره؟ خب پس پیش از فهمیدن ظلم عقل ما اونو اول درک کرده که منعم بر ما حق داره، اگر شکر نکنیم این تضییع حق منعمه. فکون شیء ظلما و بالتالی قبیحا، یک شیء ظلم باشه، ما نمیگیم که این ظلم گفته نمیشه، ظلمه، منتها قبل ظلم باید حق را عقل درک کنه، و الا اگر اون حق قبلی را درک نکرده ظلم و عدم ظلم پیش عقل اصلا مفهوم ندارد. فکون شیء ظلما و پشت سر ظلم قبیحا، این مترتب دائما بر حق مدرکن، حقی که از طرف عقل درک شده باشد در مرتبه سابقه. و هو فی المقام، خود در ما نحنفی مخالفت کردن دستور محتمله مولا، نه دستور قطعی مولا، مخالفت کردن دستور محتمله مولا، آیا این قبیحه یا نه؟ بگو. اگر در اینجا مولا حق دارد بر ما، خود تضییع کردن چی میشه؟ قبیح است و ظلم. اگر در این مورد مولا حق ندارد، حق مولا فقط در دایره دستورات معلومه، اینجا حق ضایع نشده، پس ظلم و قبح هم وجود ندارد. پس اگر اونجوری، پیش از این که ما بحث رو روی عنوان ظلم ببریم، روی عنوان قبح ببریم، روی اون عنوان حق و طاعه باید ببریم، ببینیم اون چقدر وسیع یا ضیقه. و هو فی المقام، اون حقی که در ما نحن فیه که ترک او ظلم به مولا گفته می شود، تضییع او ظلم به مولا گفته می شود و پشت سر ظلم قبیح هم گفته می شود، اون حق طاعته. پس فلا بد ان یتجه البحث، تمام نوک پیکان بحث را به چی برگردانیم آقا؟ به تعیین حق طاعه و تحدید حق طاعت مولا. فلا بد ان یتجه البحث الى ان حق طاعه للمولا هل يشمل التکالیف الواصله بالوصول الاحتمالی، آیا حق مولا شامل می شود حتی تکالیف محتمله را، تکالیفی که واصل شده به ما، منتها واصل احتمالی، 50% احتمال میدیم حرام باشه، 50% دیگر احتمال میدیم که حرام نباشه. او یختصو یا نه، حق مولا کما اینکه در موالی عرفیه، در این قسم دومها، حق طاعت مولای عرفی مختص به اون تکالیفی که کان واصلا بالوصول القطعی بعد الفراق عن عدم شموله، بعد از اون که فارغ استیم از این که شامل نیست حق طاعت مولا مر تکلیف را، به مجرد ثبوته واقعا، به مجرد این که در لوح محفوظ مولا حکم را جعل کرده و ما اصلا غفلت داریم، اصلا حتی شک هم درش نداریم، در همچو تکلیفی بلا شبه مولا حق مولویت بر ما نداره، در همچو دستوری که ما اصلا ازش اطلاعی حتی احتمالا هم اطلاع نداره. ولو لم یصل به وجه، ولو که واصل نشد به هیچ وجه، یعنی نه به صورت علم واصل بشد و نه به صورت احتمال. پس این دلیل سوم هم پی کارش را، این دلیل سوم نتیجهش مصادره ای و مطلوب شد. آقای محقق اصفهانی میگه در موارد تکالیف محتمله اگر ما مخالفت کنیم این ظلم گفته نمیشه، تضییع حق گفته نمیشه، ما میگیم تضییع حق گفته میشه، پس هر دو تا باید بحث کنیم که حق طاعت مولا چقدره دیگه، به این خود را به این عنوان ظلم و قبح و اینا خود را سرگردان بگو نکن. عرابه دلیل چهارم، ما ذکره المحقق الاصفهانی ایضا در حالتی که تعمیق کرده به عنوان تعمیق برای قاعده قبح عقاب بلا بیان، على اساس مبنا له، بر اساس یک مبنایی که برای این محقق اصفهانی رحمت الله علیه هست در حقیقت تکلیف. ایشان درباره حکم الهی یه مبنای خاصی داره ها، خوب توجه کن اون مبنای خاص چی آقا، اینه حاصله ان التکلیف انشائی و حقیقی، تکلیف یعنی حکم خدا، حکم را که شارع جعل می کند مثل وجوب نماز، بگو صبح دلش نمیخواد بگو، خب بگو وجوب نماز زور، حالا با صبح اگر خیلی آشنایی نداری بگو وجوب نماز زور، یا حرمت شربه تتون، حرمت کز، حرمت غیبت، حرمت بهتان، حرمت افترا. این تکلیف دو قسمه، انشائیون و حقیقیون، یا انشائیه یا حقیقی. انشائی چیه آقا؟ همینه که فقط در کتاب قانون اساسی قانون زیاد تصریب شده، ملتفتین یا نه؟ کار به این نداره که قانون گردن مردم گرفته یا نگرفته، اینه میگن حکم یا بگو قانون انشائی. دوم حکم است که هم انشا شده، درسته قانون اضافه شده در کتاب قانون اساسی، ولی غرض از تصویب اون قانون اینه که این گردن مردم را بگیره، مردم بهش عمل کنن. این میگن تکلیف حقیقی. فل انشائی، حکم انشائی، ما یوجد بالجعل والانشاء، اون است که به جعل و انشاء ایجاد میشود. و این هیچ دیگه غرض مولا این نیست که ایره مردم مورد عمل قرار بدهد. این فقط از باب چی میگن یه چیزایی رو که در خانه نگهداری میکنن، چی میگن آقا؟ بایگانی که بله در دوائره، در خانه یه چیزای زینتی را نگه میدارن. نه نشد که. چی؟ نشد. یک چیزی خوب، یک چیزی درست دکو، ای باریکلا احسن. این فقط قانون جعل کرده مولا که دکور باشه. اینو میگن تکلیف انشائی. ها این گفتم دکور. بله و هذا لا يتوقف ما يوجد بالجعل والانشاء و هذا ما لا يتوقف على الوصول. بله این تکلیف به معنای انشائی بودنش نیازی به وصول نداره. بر ما برسه نرسه مولا اونجا دکور گذاشته، در برای دکور گذاشتنش هیچ نیازی به وصول نیست. این تمام. ولی و تکلیف الحقیقی کدام آقا؟ تکلیف حقیقی اونه که به ما برسه. تا به ما نرسیده اصلا این از مرحله انشائی خارج نیست، این همون دکوره. به ما که نرسیده یه تکلیف حقیقی گفته باریکلا گفته نمیشه. ما کان انشاؤه بداء البعث و تحریک، تکلیف حقیقی اونه که انشاش نه به عنوان دکوره بلکه به عنوان بعث و تحریکه. و این به جعل حرمت به عنوان تحریک یا جعل وجوب به عنوان که ما را تحریک کند، با این عنوان فرع اینه که بر من برسه و ایلا بر من نرسه که ما را تحریک بگو نمی. همی که تحریک نتوانیست پس این تکلیف حقیقی گفته نمیشه. چون تکلیف حقیقی ایشان چی معنا کرد آقا؟ نشد. تکلیف حقیقی اونه که همیشه توأم با باعثیت و محرکیت باشه. یعنی تکلیفی که محرکیت نداشته باشه اون تکلیف تکلیف حقیقی نیست، تکلیف دکوریه. ملتفه چی دیانه؟ خب کی محرکیت پیدا میکنه بر ما؟ باریکلا مادامی که بر ما نرسیده محرکیت نداره، و مادامی که محرکیت نداشته یه اصلا تکلیف حقیقی نیست، نه حرمت حقیقیه نه وجوب حقیقی، بلکه حرمت دکوری و وجوب دکوریه، نه حرمت حقیقی و وجوب حقیقی. اینم اصطلاحات ایشان ها، چون ایشان در فلسفه خیلی وارد بوده و تمام اصطلاحاتشون همون طبق اصطلاحات فلسفی و عرفانی عجیبی است. ولی زوی کسی درباره ایشان گفته بود که بله بله اصوله معقول و معقوله غیر معقول. درباره محقق اصفهانی اصول رو که نوشته که همه رو با عبارات معقول و فلسفه نوشته، اما مطالب رو که در فلسفه نوشته اونا رو اصلا کسی نمیفهمه که چی گفته. و تکلیف الحقیقی ما کان اینجا از لا یقل ان یکون تکلیف مجرد انشاءی باعثن، زیرا که معقول نیست تکلیف به مجردی که مولا توی خانهش جعل کرد این فورا ما را تحریک کنه. خب به ما برسه تا ما را تحریک کنه، نرسیده که ما را تحریک نمیتونه. لا به مجرد انشاءی باعثن و محرک و انما یکون کذلک، کی این وجوب و حرمت باعث و محرک شده میتواند آقا بگو؟ اذا محرکن و انما یکون کذلک به وصوله، وقتی به ما رسید. فکما ان بعث العاجز، شخصی که عاجزه ما ایره تحریک کنیم به سوی پریدن به آسمان، خب ای عاجز از پریدن به آسمان، این بعث غیر معقول، لین تحریک به سوی پرواز معقول نیست. کذالک بعث الجاهل، جاهلی که نمیدانه اینجا واجب یا واجب نیست، ایره حرکت بده تکلیف معقول نیست. و کما یختص التکلیف الحقیقی بالقادر، همونطوری که مختص میشد تکلیف حقیقی به قادر، همچنین مختص میشود تکلیف حقیقی به بالعالم، کسی که علم به حکم پیدا بکند. به من وصل الیه لیمکنه الانبعاث عنه، تا متمکن بشد این آقا که از این تحریک تکلیف آقا حرکت کند. انبعاث یعنی حرکت کردن از این تحریک تکلیف. فلا معنا للعقاب و التنجز، معنا نداره برای عقاب و تنجز مع عدم الوصول. چرا معنا نداره؟ زود بگو آقا، گیر کرد نشد که نشد چی؟ باری کلا. خب عقاب ثواب عقاب دایر مدار تکلیف حقیقیه، تا هنوز تکلیف برای ما وجوب و حرمت حقیقتا نشده، اون فقط وجوب دکوریه تا هنوز، و الا وجوب حقیقی وجود نداره، و وجوب دکوری هم که هیچ گاهی موجب عقاب نخواهد شد. این معنایش اینه که پس در موارد وجوب دکوری عقاب نیست. معنای قاعده خوب عقاب بلا بیان این شد. ملتفه شدن یا نه آقا؟ گیر کرد آقا. خیلی مشکل اینها ها. اگر خوب کمر را ببندی که با عمق مطلب برسی، دیگه با رسیدنت به اجتهاد بیشتر از 50 سال چیزی دیگر باقی نمیماند. لأنه يسابق عدم التكليف الحقيقي. پس در مورد شرب توتون که ما احتمال حرمت میدهیم، علا فرضی که در واقع حرمتی هم باشه چون به ما نرسیده، اون حرمت حرمتی چی آقا؟ حرمت دکوریه. حرمت دکوری ثواب و عقاب نداره. پس بر ارتکاب همچو حرام دکوری هیچ گونه عقابی وجود نداره. و ای عبارت اخراس از قاعده قبح عقاب بلا بیان. بله، فیقبه العقاب بلا بیان. لا لأن التکلیف الحقیقی لا بیان علیه. منتها عبارت رو ایشون خیلی تعمیق کرد ها. مرد دیگه، نهریر علم ها، این محقق اسپانی میفرماند نه با این بیان ساده ای که علما گفتن که تکلیف حقیقی هست ولیکن بیان بهش نرسه، بلکه سالبه به انتفاع موضوع در این مورد اصلا تکلیف حقیقی نیست. نه اینکه تکلیف حقیقی هست ولی بیان بهش نرسیده، چون تکلیف حقیقی وقتی میشه که بیان بهش برسه. لا ولی لذا ایشون میفرد لا لأن التکلیف الحقیقی، تکلیف حقیقی وجود دارد، از ذکر بودن خارج شده، منتها لا بیان علیه، بیان بهش نرسیده. نه از این باب نیست، بل لأنه لا ثبوت له، اصلا تکلیف ثابت نیست، او فقط دکوره و الا تکلیفی به داعی بعث و تحریک وجود نداره. ما عدم الوصول و یرد علیه اولا. خوب یاد بگیره ان حق الطاعه ان كان شاملا للتكاليف الواصله بالوصول الاحتمالي. میفرماید که آقا جان اینم در حقیقت مصادره ای به مطلوب است. شما از اون طرف ماشین سوار بشین حرکت بدین، ما از این طرف، ای که نشد که. شما میگین در جایی که واصل نشده باعثیت ندار، ما میگم اگر حق مولا در تکالیف محتمله باشه، اون وصول احتمالیش هم باعثه، درست یا نه؟ وقتی باعث شد میشه تکلیف حقیقی، وقتی حقیقی شد مخالفتش استحقاق عقاب داره. چی میگی تو از اون طرف میگی ما از این طرف؟ این که نشد آقا. اولا ان حق الطاعه ان كان شاملا للتكاليف الواصله، اگر حق طاعت فقط تمام عمده اونه که حق طاعت مولا چقدره ها. اگر حق طاعت مولا ضیق باشه، فرمایش آقا این تمامش درسته، هم این عبارت درسته که بگم اینجا تکلیف دکوریه، تکلیف حقیقی بگو نیست، و هم اون عبارت درسته که بگم اینجا ظلم ست نمی کنه بر این مخالفت، پس عقابی وجود بگو ندارد، و هم اون عبارت مرزا درسته، مرزا اینائینی که فرمود در جایی که تکلیف واصل نشده، این تحرک بلا مقتضیه، تحرک بلا مقتضی صحیح نیست. همه اینها درسته، به شرطی که حق طاعت مختصی چی باشد آقا؟ تکالیف معلومه باشد. اگر شامل بشه مندگانی موازنه به وصول احتمالی را، فباعثیت تکلیف و محرکیت اون تکلیف مولویان، مع شک که ام محرک باشه اون تکلیف مشکوک و هم باعث باشه اون تکلیف مشکوک، معقولتون ایزه، کما این که در اینجا حق طاعت دارد، پس اون احتمال تکلیفم ما را باید چکار کند آقا؟ زود بگو. ای باریکلا و ذالک لانه یحقق موضوع حق طاعت، محقق میکند موضوع حق طاعت را. و این لم یکن حق طاعت، اما اگر گفتم نه حق طاعت کوچکه، و این لم یکن حق طاعت شاملا للتکالیف المشکوکه، فمن الواضح که تمام این عبارات ها درسته، فمن الواضح انه ليس من حق المولا ان يعاقب على مخالفته، همچون تکالیفی که خودش حق طاعت اینجا نداره، ما خالفت این تکالیف محتمله، لانه ليس مولا بلحاظها، برای اینکه در اینجا حق طاعت نداره در تکالیف محتمله. یعنی چی آقا حق طاعت نداره؟ یعنی در این تکالیف محتمله مولای ما نیست، حق مولویت بر ما نه. این لانه ليس من حق المولا، لانه ليس مولا بلحاظ این تکالیف محتمله. خب اون وقت ابتداعا میگم چون حق ندارد لذا حق عقابم بر مخالفتش حق عقاب نداره. حالا بگو ظلم گفته میشه یا نمیشه، یا بگو که اینجا تکلیف دکوری یا تکلیف حقیقی وجود نداره، بدون نیازی به این تکلفات و این عبارتها ابتداعا میگیم اینجا مولا حق نداره، حق طاعت که نداشت پس مولای ما نیست. مولای ما اگر نبود خود چجور زید ما را نمیتونه حق کتک داشته باشه؟ خب مولا هم که در موردی که بر ما مولویت نداشت اینجا حق کتک ما بگو ندارد. بلا حاجت الى هذه البيانات و تفصيلات العاليه الدقيقه، بله و هكذا نجد مره اخرى، هكذا پیدا شد برای ما، ثابت شد بار دیگر، اینکه روح بحث يجب ان يتجه الى تحديد دائره حق الطاعه. این اشکال اول بر محقق اصفهانی، و ثانیاً ان التکلیف الحقیقی الذي ادعى یا ادعى محقق اصفهانی كونه متقوما بالوصول ان اراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من اراده ملزمه للفعل ومصلحه ملزمه فيه، فمن الواضح ان هذا محفوظ مع الشك ايضا. ثانيا اصل تقسيم ایشون رو ما قبول نداریم که تکلیف یا دکوریه یا حقیقی، برای که مقصود جناب آقای محقق اصفهانی از تکلیف چی آقا؟ تکلیف میگیم همون است که از اراده مولا منبعث شده و از مصلحت در عمل شده، این اگر باشه خب این نیازی به وصول نداره. عمل اگر دارای مصلحته چی تکلیف به ما واصل بشه؟ عمل دارای مصلحته بگو چی نشه. و اگر حکم تابع اراده مولای، خب مولا اراده کرده چی به ما واصل بشه، پس این باید تکلیف چی باش گفته شه آقا؟ این حقیقیه دیگه، چی این که به ما برسه یا نرسه، چی میگی تو آقا؟ متقوم به وصول، اگر اراده کرده به این تکلیف جعل شرعی برای وجوب مثلا، اون جعلی که الناشئ من اراده ملزمه للفعل، که اراده مولا به اون عمل تعلق گرفته، و ناشی من مصلحه ملزمه فيه، و اگر ای باشه فمن الواضح که تکلیف حقیقی نیازی به وصول نداره، به وصولمون تکلیف تکلیف حقیقی چرا آقا؟ برای اینکه از اراده مولا سرچشمه گرفته و از مصلحت در عمل سرچشمه گرفته جعلی اون. ومن الواضح ان هذا محفوظ مع الشك ايضا، حتى لو قلنا بانه غير منجز، حتى افرض قائل بشیم که تکلیف هنوز منجز نشده، ثواب و عقاب نداره، ولكن مصلحت که داره، اراده مولا هم بهش تعلق گرفت، حتى لو قلنا بانه غير منجز، وان المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله اخلا، وان که مكلفی که شک داره این ملزم نیست که این تکلیف مشکور رو امتثال کنه اخلا، یعنی حتی اگر قائل به قاعده خوب عقاب بلا بیانم بشم، مع ذلك این تکلیف تکلیف حقیقیه، برای اینکه تکلیف حقیقی اون است که چی بود؟ از مصلحت و اراده سرچشمه گیره، لأن شيء من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول، إرادة كي داره مولا، مصلحتم كي إن عمل داره، جعلم كي مولا كرده، پس كدامش توقف بر وصول داره كي تا وصول نشده يا جعل ناتمامه یا مصلحت ناتمامه یا اراده ناتمامه، هیچ کدومش ناتمام نیست. و این اراده بهی ما کان مقرونا بداء البعث و التحریک. خب تو همینجا بس کنیم بهتره آقا، برای که مطالعه کم بود کرد آقا.